بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان تبر البائع عن العیوب مطلقا او عن عیب خاص انما یسقط تأثیره من حیث الخیار، اما سایر الاحکام فلا، فلو تلف بهذا العیب فی ایام خیار المشتری لم یزل زمان البائع لعموم الناس. در بحث تبری از عیوب که خاطر مبارکتون باشه، دومین مورد از مواردی بود که رد و عرش هر دو ساقطن با این مورد، جایی بود که بایع از عیوب تبری بجوید، یعنی از روز اول به مشتری بگه که آقای مشتری من کار به عیوب ندارم، یعنی این عیوب باشد نباشد، عیوبی داره نداره من کار ندارم، به عهده من نیست. خب اینجا تو این تیکه آخر یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه و اون بحث این است که آیا تبری عیوب توسط آقای بایع غیر از این که خیار عیب رو ساقط میکنه آثار دیگری هم برش بار میشه یا نه آثار دیگری برش بار نمیشه؟ رو مثالی که ایشون بحث کرده اگر ورود پیدا بکنیم مطلب یه مقداری واضح تر میشه. دقت کنید، ببینید دوستان، تبری بایع از عیوب، حالا چه تبری مطلق از هر عیبی، چه این که تبری بکنه از یک عیب خاص، یعنی دست بگذاره روی یک عیب خاص بگه من این عیب رو به عهده نمیگیرم، حواست باشه. خب اینجا خیار عیب رو قطعا ساقط میکنه، یعنی آقای مشتری دیگه نمیتونه به واسطه وجود این عیب بخواد خیار اعمال کنه، اعمال خیار بکنه، این جایز نیست. اما سایر احکام عیب چی؟ ایشون حکم میکنه که سایر احکام عیب رو منتفی نمیکنه، سایر احکام عیب رو منتفی نمی کن و لذا نتیجه میگیره. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر به همین عیب مبیع تلف بشود در زمان ایام خیار مشتری، آقایون میدونید تلف المبیع فی زمن خیار المشتری من مال بائعهی، از جیب بایع، یعنی یکی از احکامی که ما داریم این است که اگر مشتری یه جنسی رو خرید در زمان خیار مشتری این تلف شد، مثلا یه حیوانی رو خرید در سه روزی که خیار داره آقای مشتری این حیوان تلف شد، خب این تلف گردن آقای بایع، ولی آقای مشتری تحویل گرفته، دست خودش هم تلف شده اما گردن بایع. خب ما میتونیم بگیم حالا که آقای بایع تبری از عیوب جز گفت من به این عیب کار ندارم و این حیوانم از دنیا رفت، حتی دوستان در صورتی که حیوان از دنیا رفته باشد به واسطه همین عیبه ها، یعنی همین مریضی این عبد، همین مریضی این حیوان سبب مرگش شد، اما مرگش ایشون میفرماید گردن بایع ولو بایع از عیوب تبری جسته باشه، یعنی تبری از عیوب فقط خیار رو برمیداره، خیار عیب رو برمیداره، اما دیگه این حکم که در عرض کنم بحث به وجود داره که تلف المبی فی زمن الخیار من مال من لا خیار الله، این حکم سر جای خودش باقی است. چرا دوستان سر جای خودش باقی است؟ ایشون میفرماید که عرض کنم به جهت عموم نس، ها به جهت عموم نس، چون عموم نس داره، مثلا حالا تو خیار حیوان یه روایتی داریم داره ان حدث بالحیوان فی ثلاثه ایام، یعنی در زمان خیار مشتری، فهو من مال البائع، نگفت هو من مال البائع اگر از ای تبری نجسته باشد، چه تبری جسته باشه چه تبری نجسته باشه اون از جیب بایع. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول این قسمت. اما مرحوم شهید اول دوستان در دروس به این حرفی که الان مرحوم شیخ انصاری زد که تبری از عیوب فقط خیار رو برمیداره احکام دیگر رو برنمیداره ها، و تو این مثالم پیادش کرد، مرحوم شهید اول در دروس دوستان اعتقاد به این حرف نداره. دقت میکنید؟ ایشون در ضمن یک عبارتی حرفی زده، معلوم میشه این حرف شیخ رو معتقد نیست. ایشون فرموده اگر بایه تبری بجوید از عیبی و بعد در زمان خیار مشتری مبیع تلف بشه به همون عیب، همون عیبی که بایه تبری جسته بود، ایشون فرموده اقرب این است که بایه زمان نداره، اقرب این است که آقای بایه زمان نداره. این فقط مال فرد تبری هم نیستا ها، گاهی بایه تبری نجسته اما مشتری دوستان قبل از عقد علم به عیب داشته، اونم همین جوره، یا نه رضایت به عیب پیدا کرده بعد از عقد، یعنی قبل از عقد علم به عیب نداشت اما بعد از عقد وقتی فهمید این عیب داره گفت جهنم عیب داره، من خیارم و اعمال نمی کنم، راضی هم به همین خیارش اسقاط میشه دیگه، بعد به واسطه همین عیب از دنیا میره. ها؟ انگار مرحوم شهید اول خواسته بگه اگر این به همین عیب این حیوان از دنیا رفت دیگه گردن آقای بایع نیست. چرا؟ چون این راضی شده به این عیب، چون این آقا علم به عیب داشته و معامله را انجام داده تو صورت قبلی، یا تبری جسته و امثال اینا. البته آخرش احتمال زمان با هم ایشون مطرح میکنه ها، میگه احتمالم داره که بگیم تلف عرض کنم مورد زمان. یه نکته کوتاه هم باقی مونده، اونم رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا تمامش کنیم. ثم ان تبر البائع عن العیوب، تبری آقای بایه از عیوب، یعنی اینکه بایه بیاد بگه آقا عیوب گردن من نیست، چه مطلقا، یعنی تبریش نسبت به عیوب باشه مطلقا هر عیبی، یا نه دست بگذاره روی یک عیب خاص بگه از این عیب من تبری میجویم. درست شد؟ ایشون میفرماد انما یسقط این تبری تأثیره، یعنی تأثیر عیب رو، تأثیر عیب رو ساقط میکنه از چه حیث؟ من حیث الخیار. یعنی چی من حیث الخیار اسقاط میکنه تأثیر عیب رو؟ یعنی فقط خیار رو برمیداره ها؟ اما سائر و احکامهی فلا، اما بقیه احکام رو بر نمیداره. آقایون یکی از احکامی که ما تو مثالمون گفتیم و بر نمیداره چیه؟ تلف است در زمان خیار. ولذا میگه فلو تلف به هازل ای فی ایام خیار المشتری، اگر تلف بشود مبی به واسطه همین ای در ایام خیار مشتری. چرا میگه در ایام خیار مشتری آقایون؟ چون در ایام خیار مشتری است که گردن آقای بایه، ولی اگر مشتری خیار نداشته باشه، نداشته باشه و تلف بشه مبی، این که دیگه گردن بایه نیست که. این که میگه در ایام خیار مشتری به خاطر این است که در ایام خیار مشتری گردن بایه، میخواد بگه این حکم سر جای خودش هست. لم یزل زمان البایه، زمان بایه از بین نمیره. لعموم النص، این لعموم النص یعنی چی؟ یعنی اون نصوصی که میگوید در زمان خیار تلف به عهده من لا خیار له، تلف به عهده بایه. عرض کردم مثالش اینه، از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود ان حدث بالحیوان فی ثلاثه ایام، ان حدث بالحیوان فی ثلاثه ایام فهو من مال البائع. خب این مطلقه، عمومه، عامه، یعنی هم شامل صورتی می شود که بایه از عیب تبری جسته باشد، هم صورتی رو شامل میشه که بایه تبری نجسته باشد. وسائل جلد 18 صفحه 15، جلد 18 صفحه 15 تو پاورقیتون آدرس رو داده. این روایتی که الان براتون خوندم روایت پنجمشه. خب این عرض کنم حرف جناب شیخ. حالا میگه لکن فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس اینطور فرموده انه لو تبرع آقای بایع من عیب فتلف المبیع به اون عیب، ضمیرا رو درست برگردونید، اگر تبری به جویت بایع از یه عیبی ها، یعنی بگه آقا این عبدی که من به تو میفتم سرطان داره، فتلف بهی، بعد تلف شد این آقای عبد اون مبیع به واسطه همین فی زمن خیار المشتری. باز چرا دوستان فی زمن خیار المشتری رو میگه؟ چون اگه در زمان خیار مشتری نباشه که معلومه گردن بایه نشه، ربطی به بایه نداره، در زمان خیار مشتری است که با اون قاعده رو داریم. ایشون میگه اینجا فل اقرب عدم و زمان البایه، اقرب این است که بایه ضامن نیست. و کذا لو علم المشتری به اون عیب قبل از عقد، اگر این کذا لو علم میخواد بگه اگر بایه تبری نجسته باشه اما مشتری به این عیب قبل از عقد عالم باشه، او رضی بهی بعده، یا نه قبل از عقد عالم نبوده اما بعد از عقد فهمید و راضی شد، و تلف فی زمان خیار المشتری، بعد در زمان خیار مشتری اون تلف شد. بازم همین حرف هست، بازم همین حرف هست، یعنی گردن آقای بایع نیست. چرا؟ چون این عیب رو خبر داشته مثلا. خب تا اینجا شهید اول میخواست چی بگه؟ میخواست بگه ضامن هست آقای بایع یا ضامن نیست تلف رو؟
نیست.
حالا میگه و یحتمل از زمان، محتمل هم هست بگیم نه ضامنه. چرا؟ لبلا بقاء علاقت الخیار المقتضی لزمان العین معهو، چون باقی مونده علاقه خیار. علاقه خیار یعنی چی؟ یعنی اون خیار مشتری، مثلا خیار حیوانی که داشت، اون خیاره سر جای خودش باقیه، و اگر مشتری خیار داشته باشه اقتضای چی رو داره؟ المقتضی صفت است برای خیار، اون خیاری که اقتضاش زمان عین است با وجود این خیار، به خاطر اینکه اون خیاره بالاخره باقی است. وقتی خیاره باقی است، خب قاعده هم داریم که تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب اون نکته ای که از خارج براتون عرض نکردم اینه، میگه و اقوا اشکالن ما لو تلف بهی و به ایبن آخر تجدده فی الخیار. اشکال بالاتر میدونه کجاست؟ اشکال بالاتر در صورتی است که مبیع تلف بشه به همون عیب سابق و به عیب دیگری که در زمان خیار در دست آقای مشتری متجدد شده. یعنی در واقع ها این مبیع یه عیب سابقا داشته که اون عیب گردن کیه؟ گردن آقای بایع. یه عیبم در زمان خیار تجدد پیدا کرده، یعنی دست خود آقای مشتری این عیب ایجاد شده. اینجا اشکال بیشتره. چرا اشکال بیشتره؟ چون ممکنه بگیم تبری آقای بایه شامل اون عیب سابق میشه، اما تبریش دیگه شامل این عیب جدیده نمیشه. و چون شامل عیب جدید نمیشه و عیب جدیدم تو تلف دخیل بوده، لذا بگیم بایه زمان داره. اینجا راحت تر میتونیم بگیم بایه زمان داره، ولی زمان یه اقوا اشکالن. اینجا اشکال بالاتره. کجا؟ ما لو تلف به همون عیب سابق و به عیب آخر تجدد فی الخیار. ویژگیش اینه که این عیب آخری که تجدد فی الخیار رو ممکنه بگیم تبری بایه شاملش نمیشه، و چون تبری بایه شامل این عیب جدید نمیشود و این عیب جدید هم چون در زمان خیار بوده گردن آقای بایعه، بگیم این تلف گردن بایعه، چون اینم تأثیر در تلف داشته. انتها کلامه رفع مقام، تمام شد. سوال دارید بفرمایید. هر زمان اینه که هر دو دیگه، میگه تلف بهی و به عیب آخر، هر دو عیب تأثیر گذاشته تو تلف. فهمم. اونم هست. نه. چون اگر آخه ببینید، اگر این دو تا عیب داشته، این دست گذاشته رو این عیب، اونم همینه دیگه، چون اون عیب دومی که براءت نجسته اونم اثر داشته. اگر هر جفتش اثر داشته باشه ظاهرا حکم همینه، تفاوتی نمی‌کنه. بحث
بر علاوه خیار،
تصاوم خیار چجوری باقی این اندوش خیار عیب نیستا. اون خیار مثلا خیاری که مشتری داره، این ربطی به خیار عیب. آقای من تأکید میکنم این رو توجه بکنید، این که ما میگیم در زمان خیار مشتری تلف میشه، مرادمون از خیار مشتری خیار عیب نیستا. چون ممکنه خیار عیب که بگیم مثلا وجود نداره با تبری آقای بایه، مرادمون یه خیار، تو مثالم هم عرض کردم، مرادمون یه خیار دیگری مثلا خیار حیوان. این آقا از عیوب تبری جسته، مشتری دیگه ممکنه بگیم اصلا خیار عیب نداره اما یه خیار دیگه داره، مثل خیار حیوان و در زمان خیار حیوان تلف شد. این محل بحثمونه، حواستون به این باشه. بعضی از محشینم این فی زمن خیار مشتری رو تأکید کردن، اصلا دست گذاشتن روش، گفتن مراد از این خیار خیار عیب نیست، حواستون باشه. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا ساختار عرض کنم این قسمت رو بخوایم یه بار بهش توجه بکنیم، اول مسئله صفحه 320 گفتیم یسقط الرد و العرش معن به امور. این امور دو تا براتون تا حالا ذکر کردیم، احدها العلم بالعیب قبل العقل، دومیش تبری بایه از عیوب. این دوتا رو همینجا بگید تمامش کردیم. این دو مورد رو دوستان انگار جناب شیخ انصاری یه جورای قبول داره، این دو موردی که تا حالا گفتیم. اما از این به بعد یه مواردی رو ایشون میخواد بشماره که برخی از علما و فقها شیعه گفتن این موارد، دقت کنید، برخی از علما و فقها گفتن این موارد مواردی است که هم عرش رو ساقط میکنه، کمکم کنید، هم رد رو. اما گوی خود شیخ تو این موارد انقلتی داره، اشکالی داره، نمیخواد بپذیره، با یه قید و قیودی میخواد عرض کنم ورود به این بحث پیدا بکنه. لذا میگه یه اموری هست، یه مواردی هست، شش مورد ایشون ذکر میکنه، میگه این شش مورد بعضی ها گفتن هم باعث سقوط عرش هست، هم باعث سقوط رد. اما ما میخوام در مورد گفتگو کنیم ببینیم کدوماش درسته کدوماش درست نیست. این شش مورد دوستان 10 صفحه کتابتون رو تقریبا پر میکنه. یه منها ما این صفحه داریم، صفحه 326، دو تا داریم، 27 سومیش، 28 چهارمی، 5 بله چهارمی غیر از این اول، در واقع پنجمی صفحه 28، آخریش هم دوستان صفحه 332. این شش مورد رو ما بحث کنیم از این مسئله خارج میشیم، یعنی دیگه تنها بحثی که باقی مونده گرچه حالا 10 صفحه هم هست همین بحثه که مواردی که علما فرمودن هم عرش رو ساقط میکنه هم ردو، اینا کجاست که شیخ انصاری میخواد نپذیره. یکی از اون موارد دوستان زوال عیب است قبل از علم به عیب. خیلی مهمه ها، یعنی اینا دوستان جز مواردی است که همین الان تو بازار تا دلتون بخواد مورد داره. شما یه جنسی رو میخرید، این جنس قبل از اینکه شما بخری معیوب بوده. آقایون تو خیار عیب وقتی میخوان برای عیب مثال بزنن، یکی از مثالهای عیب بیماریه. مثلا این آقا قبل از معامله تب داشت، گفتن تب عیبه، تب داشت، مریض بود، بایم نگفت که این تب داره. من خریدم، معامله کردم، عقد در زمانی صورت گرفت که این عبد تب داشت، بعد وقتی خواست تحویل من بده یا نه بعد از این که تحویل من داد چی شد؟ خوب شد. این دو روز سه روز یه هفته تب داشت، بعد بیمارش خوب شد، الان سالم. آیا من میتونم اعمال خیار بکنم به خیار عیب؟ زوال عیب اتفاق افتاد قبل از علم من به عیب. زوال عیب قبل از علم من مشتری به اون عیب، بلکه بعد از علم من زوال عیب اتفاق افتاد، اما قبل از این که من چیکار کنم؟ ردش بکنم. یعنی من فهمیدم این تب داره، متوجه شدم، اما تا اومدم به خودم بجنبم و خیار رو اعمال کنم و اینو برگردونم خوب شد، قبل از که رد کنم خوب شد. اینجا چی شده؟ آیا من خیار دارم؟ حکم اینه که من اختیار دارم یا ندارم؟ اینا تو معامله‌های دوستان کوچولو خیلی شاید بگید ثمره چندانی نداره، گاهی بالاخره با هم دیگه کنار میان، اما معامله یه مقداری معامله سنگین و بزرگ باشه، طرف پشیمان شده باشه به بهانه خیار عیب بخواد معامله رو فسخ کنه، خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. دقت میکنید؟ ایشون نسبت به اون قسمت اول که زوال عیب قبل از علم مشتری به عیب اتفاق بیفته میفرماید خیلی ها مثل تذکره، مثل مرحوم شیطانی در مسالک، مثل جامع المقاصد تمایل بهش پیدا کرده، نظرشون همینه، گفتن قبل از علم مشتری به عیب اگر زوال عیب اتفاق بیفته، نه مشتری حق رد داره
نه مشتری حق گرفتن ارش داره. یعنی حتی نمیتونه بگه آقا ما به تفاوت قیمت رو به من بده، تو بالاخره وقتی فروختی معیوب بوده فروختی، حالا بعدش خوب شده، نمیتونه ارش بگیره. این نظر این بزرگوار. حتی دوستان عرض کردم مثل تذکره ظاهر فرمایشش این است که بعد از علم و قبل از رد مبیع اگر خوب بشه بازم رد و عرش هر دو ثابته. دقت میکنید که حالا ایشون یه عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه که ظاهرش همین چیزیه که عرض کردم، که البته حالا بعدش ایشون یک استظهاری نسبت به سقوط عرش داره، میگه این عبارت مرحوم علامه صریح در سقوط رد است، اما نسبت به عرش ظاهره، که این ظهور رو از یه جای دیگه عبارتیشون هم میخواد استفاده کنه. من اینجا دیگه احساس میکنم باید اون عبارت ها رو بخونیم تا مطلب براتون انشالله واضح بشه. تا اینجا رو بریم جلو تا بعد عرض بکنم ایشون در ادامه چی میخواد. نگاه کنید، من ثم ان هنا امورا، سپس در اینجا یعنی در بحث خیار اب اموری وجود داره که یظهر من بعض الاصحاب سقوط و رد و العرش به ها. این که نسبتش میده به بعض اصحاب معلوم میشه خودش قبول نداره، تمایلی نداره، که حالا لابلا معلوم میشه ایشون چه مقدارش رو نمیخواد بپذیره. یک، منها زوال العیب قبل العلم بهی. قبل العلم بهی یعنی قبل علم المشتری بل عیب، قبل از اینکه مشتری علم به عیب پیدا کنه عیب زائل شد، تب این حیوان خوب شد، تب این عبد خوب شد. کما سر رهد به این مسقط، به این مورد در غیر موضعی یعنی جاهای مختلف منت تذکره، و مال علیه تمایل پیدا کرده به همین مسئله مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و اختیار کرده این مورد رو جناب شهید ثانی در مسئله. بل ببینید تا حالا میگفتیم زوال عیب چه اتفاق بیفته؟ قبل از علم. حالا میگه نه، بل و کذا لوزال اون عیب بعد العلم بهی قبل الرد. اگر بعد از علم به عیب و قبل از رد کردن آقای مشتری، یعنی قبل از که اعمال خیار کنه و مبیع رو برگردونه به آقای بایه، اگر زوال عیب اتفاق افتاد، اینم باز دوباره همینطوره. این کذا یعنی از قطر رد ول عرش. و هو ظاهر و تذکره حیث و قال فی اواخر فصل العیوب. عبارت مرحوم علامه در تذکره در اواخر فصل عیوب اینه، ایشون اینجوری فرموده، دقت کنید ببینیم از کجاش فهمیده میشه. میگه لوکان المبیع معیبا، اگر مبیع معیب باشه، معیوب باشه، اندل بائع معیوب باشه، یعنی هنوز نفروختتش معیوبه، ثم اقبضه، بعد تحویل مشتری داد. اقباض یعنی تحویل دادن، قبض یعنی تحویل گرفتن، گرفتن دادن، تحویل گرفتن و تحویل دادن، اقباض یعنی تحویل دادن، بعد تحویل آقای مشتری داد. و قد زال عیبه، در حالی که عیبش زائل شده بود، موقع بی عیب داشتا اما الان زائل شده، ایشون فرموده فلا رده، اینجا ردی در کار نیست. چرا؟ لعدم موجبهی، موجبهی یعنی موجب رد، موجب رد وجود نداره، یه چیزی که بخواد رد رو لازم بکنه و جوازش رو اثبات بکنه وجود نداره. و سبق العیب لا یوجب خیارن، این که قبلا این عیب رو داشته دلیل نمیشه آقای مشتری خیار داشته باشه، چون الان که دیگه نداره که. کما لو سبق علل عقد ثم زال قبله، آقایون اگر یک هفته قبل از عقد مبیع معیوب بود، بعد قبل از عقد عیبش برطرف شد، قبل از عقد عیبش برطرف شد، و من در وقتی اینو فروختم به آقای مشتری که سالم بود، اونجا چطور میگیم آقای مشتری خیار نداره؟ اونجا که دیگه مسلمه. چرا دوستان اونجا مسلمه؟ چون موقع عقد هیچ عیبی نداشته، یه وقتی این عبد مریض بوده بعدم خوب شده، الانم که من فروختمش هیچ عیبی نداشت، چطور اونجا میگید خیار نداره؟ ما نحنفی هم خیار نداره. این کمال و سبقه دوستان چیو به چی قیاس کرد؟ تنظیر چی به چی بود؟ یه وقت هست زمان عقد عیب دارد، اما وقتی من میخوام تحویل مشتری بدم عیبش زائل میشه. یه وقت هست نه، زمان عقد اصلا عیبش برطرف شده، قبلا یه مریضی داشته بعدم خوب شده الان زمان عقد، میخواد بگه همینجور که اگر زمان عقد هیچ عیبی نداشته اما قبلا عیب داشته و برطرف شده خیار ندارد مشتری، در ما نحنفی هم که موقع عقد عیب داشته اما موقع تعویض دادن عیب نداشته اونم همینجوره. درست شد؟ برگردید. و سبق العیب لا یوجب خیارن، این که سابقا موقع عقد عیب داشته این موجب خیار نیست. مثل کجا؟ کمالو سبق اون عیب علل عقد ثم زال اون عیب قبل العقد. بل این بل دقت کن، بل مهما زال العیب قبل العلم او بعده قبل البحث، هر وقت عیب زائل بشه چه قبل از علم آقای مشتری به عیب، کمکم کن، چه بعد از علم مشتری به عیب و قبل از رد، ولو مشتری علم پیدا کرد به عیب، فهمید این عیب داره اما تا اومد به خودش بجنبه و اینو برگردونه خوب شد سالم شد، قبل از رد که باشه سقط حق رد. ببینید این آخر کاری نمیگه سقط حق رده ول عرش، میگه سقط حق رد. ولذا شیخ انصاری میگه و هو صریح فی سقوط رد. ما به همین یه سطر آخر عبارت تذکره الان داریم تمسک میکنیم، ما هو صریح فی سقوط رد اما و ظاهر فی سقوط العرش کما لا یخفا علی المتعمل. آقایون از کجای این عبارت، از کجای این عبارت فهمیده میشه؟ از عبارت تذکره که سقوط عرش هم ایشون میخواد بگه، چون عبارتش که داشت سقط حق رد، اما ایشون میگه ظاهر فی سقوط العرش کما لا یخفا علی المتعمل. این میدونه معناش چیه؟ معناش اینه کسی جرأت بکنه بگه من نفهمیدم، میگه تو متعمل نیستی دیگه، کسی جرأت کم چرتی هم نداره. عرض کنم محضرتون، ببینید محشین اینجا فرمودن اون عبارتی که قبلش آورد، قبل از این بل مهما داشت سبق العیب لا یوجب خیارن کما لو سبق علل عقد ثم زال قبلا، اون عبارت دوستان عبارت عام نیست، میخواد بگه عیب سابق که الان زائل شده، این وجود عیب سابق سبب خیار نیست. دقت میکنید؟ طبیعتاً چه قبل سابق، سابق بر عقد باشه، چه سابق بر بگید عرض کنم خدمت شما علم باشه، چه سابق بر رد باشه، یعنی اون استدلالی که قبل از بل مهما آوردن، اون استدلال که هم در مورد عرض بود هم در مورد رد بود، ما نحنفی را هم شامل میشه. ولذا گفتن از اون عبارت استفاده میشه که ایشون بعدش که میگه سقط حق رد، نمیخواد خصوص حق رد رو بگه، نه عرش هم همینه، چون الان دیگه عیبی وجود نداره دیگه، عرش چیو بگیره، عیب برطرف شده. ولذا میگه و ظاهر فی سقوط العرش کما لا یخفا علی المتعمل. اما ظاهرا شیخ انصاری خبر داشته که تو دل بعضیاتون هنوز خیالتون راحت نشده، هنوز یه چیز تاپ تاپ میکنه و همچی کامل نپذیرفتید. ایشون میگه خصوصا مع تفریعه فی موضع آخر قبل لذالک عدم الرد و العرش معن علا زبانه، میخواد از یه عبارت دیگر تذکره استفاده بکنه و این استظهار رو بکنه که هم رد ساقط قبل از رد اگر عیب زائل بشه، هم رد ساقط هم عرش. حالا از کجا میخواد استفاده کنه؟ میگه خصوصا که تفریع کرده علامه، ضمیر تفریعی رو بزنید به علامه، در یه جای دیگه یه تذکره قبل ذالک، قبل از این مطلب بالا، قبل از این عبارت بالا چی رو تفریع کرده؟ عدم الرد و العرش معن، این عدم مفعول تفریع ها، متفرع کرده عدم رد و عرش با هم رو بر زوال عیب، گفته هر وقت زوال عیب شد کمکم کنید، نتیجه چیه؟ عرش نیست، ردم نیست، هر وقت زوال عیب شد حیث و قال. حالا عبارت شو ببینید، حیث و قال ایشون میدونه چی فرموده؟ اینجوری فرموده لوش ترا عبد، اگر مشتری بخرد بگید عبدی رو، و حدث فی ید المشتری نکتت و بیازن فی عینهی، حادث بشود در دست مشتری یه نقطه سفید در چشمش، یعنی تو سیاهی چشمش یه نقطه سفید افتاد، یه عیب دیگه، ها؟ عیب چی؟ عیب حادث در دست مشتری. و وجد نکتتون قدیمه، اما یه نقطه قدیمه تو چشش یافت، یعنی دو تا نقطه شد، یکیش حادث در دست مشتری، یکی هم از قبل بوده. ثم زالت احداهما، بعد یکی از این دو نقطه چی شد؟ از بین رفت. فقال البایع، اختلافشون شد، دعوا شد. فقال البایع از زائله هی القدیمه. چرا بایع میگه زائله هی القدیمه؟ میخواد بگه که تو دیگه حق رد و عرش نداره دیگه، فلا رد ولا عرشه. و قال المشتری، مشتری میگه نه خیر، اونی که زائل شده بل الحادثه ولی رد، چون اونی که حادث بود اون از بین رفته، ای به قدیم باقی مونده، من حق رد دارم. قال الشافعی یتحالفان، تا آخر عبارت شافعی که ایشون نقل میکنه. از دوستان بزرگوار، این عبارت یعنی چی؟ این که این دو نفر اختلاف میکنن، آقای بایه میگه اون عیب قدیم زائل شده لذا تو خیار نداری، معلوم میشه بگید عیب قدیم وقتی زائل شد دیگه آقای مشتری نه حق رد داره نه حق عرش داره. دقت میکنید؟ این نشانه این است که زوال عیب تا قبل از رد باعث سقوط عرش رد. خب ایشون بفهمد، خب حالا ما تا اینجا دنبال این بودیم که بفهمیم تذکره چی میگه و کیفکان. نظر تذکره هر چی باشه، من شیخ انصاری میدونی نظرم چیه؟ از این و کیفکان اگه میخوای کنارش یه تیتر بزنی یا بنویس جمع‌بندی مرحوم شیخ انصاری در مورد اول. ما 6 شماره داریم دیگه، این مورد اولمون که زوال عیب قبل از علم به اون عیب باشه، میخواد جناب شیخ انصاری جمع‌بندی کنه. جمع‌بندیشو من عرض کنم دیگه، عرضم تمام دیگه، به دومی امروز نمیرسیم. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ شیخ انصاری میگه نسبت به رد، نسبت به رد اگر عیب زائل شد، جا داره که ما بگیم رد به واسطه زوال عیب ساقط میشه. یعنی عیب که زائل شد بعد از بی، عیب که زائل شد دیگه آقای مشتری حق رد نداره. میدونید چرا؟ چون ظاهر ادله رد، ما ادله ای که میگه آقای مشتری میتونه رد بکنه ها، ظاهرش این است که آقای مشتری میتونه چی رو رد کنه؟ مبیع معیوب را. الان که مبیع معیوب نیست و سالمه، ادله ای که به من مشتری اجازه داد رد بکنم، این رو اجازه نمیده. بلعخص که دوستان، بلعخص که اگر شاره به من اجازه رد داده، خواسته به من ضرری وارد نشه، خواسته من مجبور نباشم بر این عیب صبر بکنم. دقت میکنید؟ خواسته من مشتری مجبور نباشم بر عیب صبر بکنم، به خاطر اینکه من ضرر نکنم به من. این الان عیب برطرف شده، وقتی عیب برطرف شده دیگه جا نداره که به خاطر ضرر من بگه تو میتونی رد کنی، چون ضرری دیگه در کار نیست. دقت میکنید؟ ضرری در کار نیست. ولذا دوستان ایشون میفرماید که با زوال عیب مشتری ضرر نمیکنه، ولذا ظاهر اون ادله رد این است که رد کنه مشتری معیوب رو، و معیوب اونیه که متلبس به عیب باشه، نه اونی که قبلا معیوب بوده. ولذا دوستان کسی نمیتونه استصحاب خیارم بکنه ها. خوب دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه آقا بالاخره ما این آقا قبلا قبل از که زوال عیب بشه خیار داشت، خیار رد داشت، الان با زوال عیب شک میکنیم که آیا خیار ردش ساقط شده یا نه، استصحاب بقا میکنیم، چون میفهمد خیارم جاری نیست. چرا؟ چون شک در مقتضی است، یعنی ما با زوال عیب شک داریم که آیا مقتضی رد اصلا وجود داره یا نداره. و شما میدانید شیخ انصاری در باب استصحاب دوستان شک در مقتضی رو قبول نداره، استصحاب رو جاری نمیدونه. این تا اینجا نسبت به رد. اما نسبت به عرش دوستان ایشون نظرش عکسه. نسبت به عرش ها نظرش عکسه. ایشون میفرماد ممکنه بگیم استحقاق مطالبه عرش رو داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وصف صحت اندل عقد وجود نداشت، و با عقد، یعنی عقد که اتفاق افتاد، عرش استقرار پیدا کرد، یعنی عرش به گردن آقای بایه اومد. الانم که در ملک آقای مشتری خوب شده، ربطی به بایه نداره. مبی پیش کی خوب شد؟ پیش من بایه خوب شد.
اگر یه گوسفندی رو میدادن به من پیش من با مشتری چاق میشد، چاقش مال کی بود؟ مال من بود. الان هم که رفع عیب شده در واقع مثل نما من عرض میکنم و مثل نماییست که در ملک من مشتری اتفاق رفتی به بایه نداره که او عرش رو باید بده. ولذا ایشون میفهمد حق این است که بگیم رد رو نمیتونه انجام بده اما عرش رو میتونه آقای مشتری بگیره. نگاه کنید و کیفکان ففی سقوط رد به زوال العیب وجهون، نسبت به سقوط رد به واسطه زوال عیب این وجه داره. وجهون یعنی درسته که بگیم ساقط رد. چرا؟ لأن ظاهر رد، ظاهر عدلت رد، ظاهر عدلی رد خصوصا به ملاحظت ان صبر علی العیب ضررون. یعنی اگر آقای مشتری رو ما مجبورش بکنیم که صبر بر عیب بکنه ضرره، چون می‌خواستیم این ضرر رو ازش برداریم گفتیم تو صبر لازم نیست بکنی بر عیب. ها خصوصا با توجه به این ظاهر عدلی رد چیه؟ هو رد المعیوب. ظاهر عدلی رد این است که مشتری میتونه مبیع معیوب رو برگردونه و هو المتلبس بالعیب. معیوب چیه؟ معیوب اون مبیعی است که متلبس به عیب باشه. لاما کان معیوبا فی زمانه، نه اون مبیعی که یه زمانی معیوب بوده اما الان سالمه، سالمه. فلا یتوهم هنا استصحاب الخیار، دیگه استصحاب خیار هم نمیشه. من عرض کردم استصحاب خیار یعنی ممکنه یه کسی بگه قبل از زوال عیب مگه این خیار نداشت، الان که زوال عیب اتفاق افتاد استصحاب بقا همون خیار رو میکنیم. که عرض کردم چون شک در مقتضیش ایشون استصحاب رو جاری نمیدونه، چه بسا اصلا بگیم موضوع هم چی شده؟ عوض شده. و اما العرش، عرشی فلما ثبت استحقاق المطالبه بهی. آقایون ثبت کی؟ موقع عقد. وقتی ثابت شد در هنگام عقد استحقاق مطالبه آقای مشتری از بای اون عرش رو، چرا استحقاق داره؟ لفوات وصف صحه عند العقد، چون وصف صحت عند العقد وجود نداشت. خب فقط استقر بالعقد، پس عرش استقرار پیدا کرد به واسطه عقد، خصوصا بعد العلم بالعیب. چرا دوستان میگه خصوصا بعد العلم بالعیب؟ چون برخی میگن علم به عیب موجب خیار است، ها صرف عقد موجب نیست. حالا خصوصا بعد از علم به عیب وقتی این استقرار پیدا کرد و صحت و انما حدثت فی ملک المشتری، اگر این حیوان این مبی خوبم شده تو ملک کی خوب شده؟ تو ملک مشتری خوب شده. اینو من تنظیر کردم به چی؟ نما. مثل اینکه نمایی در ملک مشتری پیدا کرده، اگه نما پیدا کنه مال کیه؟ مال آقای مشتری است. الان هم رفع عیب توی ملک او بوده. فبراءت ذمه البائع عن عهده العیب المضمون علی یحتاج الى دلیل. لذا براءت ذمه آقای بایع از عهده عیبی که مضمون بر اون بایع بوده این احتیاج به دلیل داره، لذا گردنش هست. فالقول به ثبوت العرش و سقوط الرد قبیه، نتیجه این است که ما بگیم عرش ثابته اما رد ساقط، این قبیس. البته به شرط این که این حرف ما خلاف اجماع نباشه. لولم یکن تفصیلا مخالفا للاجماع ولم اجد من تعرض لهذا الفرق قبل العلامه او بعد. من یه نکته دوستان بهتون عرض بکنم قبل که سوال داره بپرسه. میخواد چیکار کنید بعد؟ استصحابش کنید؟ چون گفت استصحاب نمیشه. اون لحظه بود. الان میخواد چیکار کنید؟ چون میگه ظاهر ادله چیه؟ ظاهر ادله این است که شما معیوبو میتونی برگردون، نه شی سالم رو. نه، تو عرضشون میگه اون ثابت شد. ما دیگه مثل اونجا ظهور ادله هم نداریم که بگیم معیوب بحث رد نیست که بگم معیوب برگردونم یا معیوب برنگردونم. ببینید اون موجب عرض بود. اما الان اون عرش برداشته شده دلیل میخواد، اون که ثابت شد از قبل، اونجا ما استصحاب رو رد کردیم به واسه ظاهر عدله. دوستان بزرگوار ببینید توجه به این نکته بکنید، اینو دیگه تو کتابتون بحث نکرده. زوال عیب دو جوره، زوال عیب دو جوره. یه وقت از زوال عیب مثل این طبی که عرض کردم، طرف مریض شده تب کرده بعد دو روزم خوب شده، ها. اما بعضی وقتا زوال عیب صورت ظاهرش زوال عیبه اما باطنش این است که این عیب
ریشش تو وجود این حیوان، تو وجود این عبد وجود داره و احتمال برگشت هم وجود داره. و صرف همین وجود این عیبی که ولو الان ظاهرن برطرف شده، باید خودش عیب محسوب میشه. ببینید عیبی یعنی عبدی که مثلا یه بار سرطان گرفته، بعد سرطانش هم به حسب ظاهر خوب شده، اما احتمال عودش وجود داره. مثلا پزشکا میگن 50%، 60%، این تا 4 سال دیگه، 5 سال دیگه این برمیگرده. این ولو به حسب ظاهرم خوب شده باشه، ممکنه بگیم همین که یه بار سرطان گرفته و خوب شده، با وجود این احتمال هنوز چیه؟ معیوبه. دقت میکنید؟ اینا مورد نظرمون نیست. یا مثلا یه ماشینی رو طرف تصادف کرده، بعد رفته صافکاری نقاشیش هم کرده، خب این صورت ظاهر درست شده ماشین، اما ماشینی که نقاشی داره با ماشینی که نقاشی نداره فرق میکنه. این بالاخره اون عیب و اون ریشه هاشو داره، حتی عرش هم ممکنه داشته باشه. میخوایم عرض کنیم دیگه ایشون ورود به این قسمت ها پیدا نکرد. اون مقدار مسلمش که یک عیبی بوده، عیبم زائل شده، هیچ ریشه ای هم برای اون عیب دیگه باقی نمونده، اون محل بحث ایشونه دیگه، بقیهش رو ایشون وارد نشده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.